بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم بعد از تبیین فهرستی که به عرض رسید از آیات شریفه اول سوره حدید صحبت شد. در ارتباط با این آیات به جمله شریفه و هو به کل شیء علیم رسیدیم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. در ارتباط با علم حضرت حق قرار شد که مقداری مباحث مربوطه به فضل الهی مطرح بشود. در این که قرآن کریم و مدارک وحیانی اعلام نموده است که حضرت حق خداوند متعال عالم است به همه چیز، حرفی آیات شریفه قرآن مملو است از توجه دادن به علم پروردگار و روایات و مدارک دیگر وحیانی هم به وضوح این حقیقت را اعلام فرموده است و کفایت میکند آیه شریفه‌ای که جلسه قبل در این مورد به عرضتون رسید، سوره سبا آیه 3، عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. و از روایات هم از خطبه 198، یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات قرائت شد. در ارتباط با مسئله علم پروردگار و این که باز عالم به کلیات و جزئیات و همه چیز و ما هو کائن و ما لم یکن و عالمون بالاشیا قبل کونها و مسائل مربوطه به این بحث انشاءالله صحبت خواهد شد. فعلا در ارتباط با استدلالی که در خود قرآن کریم در ارتباط با علم حضرت حق آمده است. در آیات شریفه قرآن گاهی به صورت اشاره، گاهی با لحنی که از اون لحن عنوان استدلال بر علم حضرت حق استفاده می شود، آیه هایی داریم. از جمله آیه ای قرائت شد جلسه قبل، سوره مبارکه ملک: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. تدبر در این آیه شریفه از دو جهت زمینه استدلال برای علم حضرت حق است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا آگاه نیست کسی که خلق کرده، توجه داده است این آیه شریفه به مخلوقات کائنات، که تفکر و تدبر در کائنات و مخلوقات دلیل بر علم حضرت حق است؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. به دو صورت مخلوقات دلیل بر علم حضرت حقند و می شود از طریق مخلوقات استدلال کرد بر علم و آگاهی خداوند متعال. یک، از طریق نظم و هدفداری و اتقان و استحکام و وضعیتی که در موجودات هست، که این کیفیت نظم و اتقان و هدفداری نشان دهنده این است که آفریدگار اینها آگاه است. به تعبیر دیگر، در ارتباط با مخلوق کائنات، این موجودات مختلفی که در اختیارمون هست و در ارتباط با اونها هستیم، محسوس است مسئله هدفداری، نظم، اتقان، استحکام در این موجودات. هرچه بیشتر در خودمون فکر کنیم، هرچه بیشتر در کائنات غیر خودمون فکر کنیم، در ارتباط با موجودات علوی فکر کنیم، در ارتباط با موجودات سفلی فکر کنیم، هرچه بیشتر دست تحقیق انسان در ارتباط با خودش و سایر موجودات بررسی می کند، نظم در نظم، حکمت در حکمت، لطافت در لطافت، هدفداری هرچه بیشتر کاملا در موجودات مشهوده. پس اتقان و استحکام و هدفداری و نظم محسوس و مشخص. و هر موجودی این چنین باشد نشون دهنده است که به وجود آورندش آگاهه، به وجود آورندش داناست. از اون طرف هم مسئله علم پس از این است که ذات مقدس حضرت حق اثبات شده است، اون وقت این کائنات در ارتباط با حضرت حق نتیجه می شود که خالق این موجوداتی که این چنینند عالم است. پس خیلی روشن تشکیل این قضیه داده می شود که موجودات محکم و مستحکم و متقن و دارای نظم و هدفدار، و هر موجودی این چنینی نشون دهنده است که خالق آن دارای علم است. پس این موجودات اثبات میکنند که آفریدگارشون آگاهه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. داستان شیرین به ذهن بزنه که ابن ابی الاوجا آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام. معمولا وقتی اون برخورد بکرد با حضرت صادق علیه السلام بحث توحید مطرح میشد و نشست و قرار صحبتی. به طور معمول حضرت فرمودند تو مصنوعی یا صانع؟ دیگر بگوید که من مصنوع هستم که از همون اول کار محکوم شده. خب طبیعی مصنوع ساخته شده، این صانع میخواد. گفت من صانع، من خالقم. حضرت هم بودن خالقی؟ گفت بله. چطور خالقی؟ خیلی جسورانه گفت از من مدفوعاتی خارج میشه، اون مدفوعات ازش کرمایی درست میشه، پشه‌ای درست میشه، من خالق اون پشه‌ها کرما. فرمودن اون پشه‌ها عددشون چند تاست؟ چند تاش نره، چند تاش ماده، چقدر عمر میکنن، چجور زندگی میکنن؟ گفت چند تا هستن و نر و ماده از چی هست و چجور زندگی میکنن اینا رو دیگه چه عرض کنم. مثلا فرمودن پس خالق نیستی، اگر خالق باشی خالق آگاه هست به مخلوقش چی خلق کرده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. مشخصه که از این بعد موجودات توجه دهنده ماست به علم حضرت حق. به اینجا البته گاهی اشکالاتی مطرح میشه که خیر به موجودات که نگاه میکنیم درسته که قسمتی از موجودات نظم و حکمت و هدفداری شگفت‌انگیزی را هم واجدند، اما بسیاری از موجودات هستند که ما در اونها حکمتی نمیفهمیم. خیلی از کارها انجام میشود که حتی به نظر ما صحیح نیست، حکیمانه که نیست، هیچی مشکل هم داره، زلزله ها و مرض های شایع که می شود و طوفان ها و حوادث مختلفی که چه مصالحی برای بشر داره. به نتیجه مخدوش هست این استدلال به نظم. این ها دیگه بحثی مفصلی است که در کتب مربوطه مطرحه، پاسخش هم داده شده. یک کلمه در پاسخ این مسئله به نحوه اجمال این است که خیر هرچه بررسی کنیم به اینجا میرسیم که مواردی هست که ما نمیفهمیم حکمتش چیه، ما نمیفهمیم که جهتش چیست، نه این که بدانیم که نادرست است، به اضافه این که یک قوانینی در خلقت در کار هست که گاهی چیزهایی که بر خلاف حکمت دیده می شود بر اثر اینه که از ناحیه انسان مختار رعایت اون قوانین نشده و به نتیجه چیزهایی که مشکل به نظر می رسد به نظر می رسه. و در هر حال این چنین است که این نظم و نظام شگفت‌انگیز حاکیست از علم حضرت حق. این یک بعد مخلوقات از
بله.
بله، حالا این بحث رو میکنیم که این دلیل ها چقدر کدوم یک عمومیت داره، حتی نسبت به خود این کائنات و حتی اون وقت نسبت به این که قبل از خلقت و بعد از خلقت، اون مسائل بعدیش انشاءالله صحبت میشه. و اما بعد دیگرش هم عرض کرده باشم، در ارتباط با موجودات وقتی تدبر میکنیم وابستگی موجودات مشخص از کاملان. این وابستگی که نشون دهنده سانعش هست و موجب اثبات سانع است که در اون بحث نیستیم، بحث علم هستیم. این وابستگی نشون دهنده این است که این موجودات در ارتباط با یک حقیقتی تحقق پیدا کردن. به تعبیر اصطلاحی گفته بشود که معلول است برای علتی و ممکن است که وابسته است به واجب، و چون ذات مقدس حضرت حق به خود آگاه است، اون وقت به اون چه که معلول اوس نیز آگاهه. که گاهی این تعبیر میشه که حالا نمیخواستیم وارد این تعبیر اصطلاحیش بشیم و همون تعبیر معمول هم تکرار میشه. اصطلاحی مسئله اینه که اگر چنانچه علت و معلولی، حالا علت و معلول رو به معنای لغوی علت و معلول میگیریم، موجبی و موجدی و مؤثری و سببی و مسببی، علم به علت مستلزم علم معلوله و کائنات و مخلوقات نشون دهنده وابستگی خود و کاملا این معنا در موجودات مشهود است که وابستند، ممکنند، نیازمندند. اون وقت اثبات می شود که سانعی برای اونهاست و اون سانع علم به خودش که دارد، علم به همه آثار خودش هم لازمه علم به خودش هست. تعبیر می شود که علم به علت مستلزم علم به معلول است. حالا با تعبیر معمولی از این تعبیر هم که بگذاریم، این وابستگی موجودات نشان می دهد که به چیزی که وابسته هستند او آگاه بر اونهاست. پس حیث استدلال فرق کرد. گاهی در این موجودات از حیث نظم و نظام و کیفیتشون استدلال می شود بر این که خالق آگاه است از جهت اتقان و استحکام و نظم و نظام، گاهی خیر نه از جهت اتقان و استحکام که اون به جای خودش محفوظ، از نفس وابستگی و مخلوق بودن استفاده میکنیم به این که اون چیزی که آفریده او را چون آفریده است آگاه است. پس گاهی میگیم چون آفریده آگاه است از باب این که نظم و نظامی در این آفریده شده است، این یک بود. گاهی گفته می شود که از باب این که نفس این آفریده شدنش وابسته بودنش دلیل بر این است که به اون چه که وابسته است او بر او آگاه است. پس از دو جهت در ارتباط با کائنات می شود استفاده کرد نسبت به علم پروردگار، و این دو جهت در ارتباط با عبارتی هم که مرحوم سلطان المحققین در تجلیلشون دارن اشاره به این دو جهت در اون عبارت هم میتوان باشد که سه استدلال ایشان در این مورد کردن که یکیش نیازمند به مقدماتی است و بحثی مفصل تری که اگر مناسب شد انشاءالله وارد بشیم. با اون عبارت مرحوم خواجه در تجرید این چه این است که ایشان فرمودن ول احکام و تجرد و استناد و کل شیئن الی دلائل العلم، دلیل های علم پروردگار سه چیز در این عبارت مطرح شده. یک احکام و استحکان و استحکام و اون چی که عرض شد در ارتباط با کائنات. دو این که وابستند اینها، ممکنند که عبارت آخر و جمله آخر است واستناد و کل شیئن الی. سه هم مطلب دیگری گفتن که صحبتشو نکردیم که نیاز به بحث‌های مفصلی داره، اگر مناسب شد انشاءالله صحبتش میشه، که تجرد حضرت حق است. قال خواجه چنین فرموده ول احکام و تجرد و استناد و کل شیئن الی دلائل العلم. اللهم صل علی محمد.